ساعت 2 بعد از ظهر است. در ایران سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. پلیس فرانسه از شناسایی عامل حمله در شهر نیس خبر داد. وزارت خارجه ایران حمله به عابران در شهر نیس را محکوم کرد. و رهبران کشورهای مختلف جهان حمله به عابران در شهر نیس را محکوم کردند. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به حمله در شهر نیس آغاز میکنیم. پلیس فرانسه با اعلام شناسایی عامل حمله به عابران در شهر نیس این کشور گفت که او یک شهروند 31 ساله تونسی فرانسوی متولد تونس بوده است. پلیس از اعلام نام این فرد خودداری کرده است. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، 84 نفر کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت را زیر گرفت. گفته شده است که این کامیون مسافتی نزدیک به 2 کیلومتر را با زیر کردن جمعیت طی کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با تروریستی خواندن این حمله وضعیت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. در فرانسه همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به عابران در شهر نیس را حادثه جنایتکارانه تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. آقای قاسمی با اعلام تأسف و تسلیت گفته است که تروریسم پدیده شومی است که جز با همکاری و اجماع بین المللی ریشه‌کن نخواهد شد. به گفته او در برخورد با تروریسم هر گونه سهل‌انگاری و برخورد دوگانه امری مذموم و محکوم به شکست است. این نخستین واکنش ایران به حمله پنجشنبه شب در فرانسه محسوب می شود که به مرگ 84 نفر انجامید. و رهبران کشورهای مختلف جهان نیز با محکوم کردن حمله به اهالی شهر نیس با مردم فرانسه ابراز همدردی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اتفاق را یک حمله وحشتناک و به نظر تروریستی توصیف کرده و گفته است که ایالات متحده با فرانسه در این لحظات در همبستگی و اتحاد باقی میماند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز که در مغولستان به سر میبرد با محکوم کردن این حمله گفت آلمان در جنگ با تروریسم کنار فرانسه میستد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا نیز گفت دنیا متحد در کنار فرانسه قرار دارد. وزرای خارجه بریتانیا، چین، بلژیک، استرالیا و امارات متحده عربی هم در بیانیه‌های جداگانه حملات در نیس را محکوم کردند. نشست گروه آسیا اروپا یا همان آسم با حضور رهبران کشورهای مختلف جهان روز جمعه در شهر اولانباتور پایتخت مغولستان آغاز شد. این نشست تحت تاثیر حملات پنجشنبه شب در شهر نیس فرانسه با 1 دقیقه سکوت حاضران آغاز شد. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه به دلیل اتفاقات اخیر در نیس مجبور به ترک این نشست شده است. مقام‌های بلندپایه آلمان، چین، روسیه، اندونزی، ایرلند و ایتالیا از جمله حاضران در این نشستند. مبارزه با تروریسم، مقابله با پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همکاری‌های بیشتر در دستیابی به توافقنامه‌های تجاری از جمله اهداف اصلی نشست گروه آسم محسوب می‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه شب به وقت این کشور به 2 لایحه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت دادند که بر مبنای آن تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز در این لایحه دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار قطع می‌شود و همچنین تحریم‌های جدید علیه این کشور اعمال می‌شود. این لایحه با رأی مثبت اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت این مجلس رو در دست دارند تصویب شد. یک روز پیش از تصویب این لایحه مجلس نمایندگان آمریکا به لایحه دیگری که خرید آب سنگین بیشتر از ایران را ممنوع می‌کرد رأی داده بود. این لایحه باید از سوی مجلس سنای آمریکا نیز تصویب شوند. دولت آقای اوباما گفته است که مخالف این لایحه است و در صورت تصویب در سنا از سوی باراک اوباما وتو خواهند شد. خب ساعت 2:05 است. در خبرها شنیدید راجع به حمله به نیس که موجب کشته شدن دست کم 84 تن شده، 30 نفر زخمی شدند و از این 30 نفر 18 نفر نیز در وضعیت وخیمی به سر میبرند. همکارم رویا ملکی به سراغ یک شاهد عینی رفته که در شهر نیس بوده در زمان وقوع این اتفاق و با او گفتگو کرده. این شاهد عینی مریم نام داره. گفتگوی رویا رو با او بشنوید.
ما مقابل ساحل دریا نشسته بودیم توی رستورانی اون ور خیابون، داشتیم شام میخوردیم و آتش بازی که به مناسبت روز ملی فرانسه است تماشا میکردیم. خیلی هم همه خوشحال بودن، پیاده رو پر از آدم بود، ترافیک بود. بعد از اینکه آتش بازی تمام شد، یه چند دقیقه بعدش یهو سیل عظیمی از جمعیت شروع کردن فریاد زدن و فرار کردن به سمت ما. به این سمت، به سمت کوچه‌های پشتی داشتن میدویدن. من فکر کردم، من نمی‌دونم چی شده، فکر کردم سونامی شده یا اتفاقی افتاده که از سمت دریا. رفتم از مردم پرسیدم که چی شده. همونجوری که داد می‌زدن و فرار می‌کردن گفتن که تروریست اتک شده و ما هم نمی‌دونستیم دقیقاً چه اکسل عملی باید نشون بدیم. دیگه یک کمی بعدش که اوضاع آروم‌تر شدش، من رفتم به اون سمت اون پیاده رو که ببینم چه اتفاقی افتاده. دیدم همینطور اجساد مردم روی زمینه و روشون پارچه‌های آبی انداختن و خانواده های اونا که جلو چشمشون این اتفاق افتاده کنار اون جنازه ها اونا رو بغل کردن، یه دستاشون خونیه و به شوکه هستن یا دارن داد میزنن. حضور پلیس خیلی اون موقع کمرنگ بود، حضور اصلا هیچ آمبولانسی من ندیدم اون موقع. مردم عادی فقط سعی میکردن کمک بکنن. بعد من همینطور بین اجساد را میرفتم، مثلا نمیدونستم چی کار کنم. اولین بار بود که همچین صحنه توی عمرم دیده بودم. صحنه خیلی وحشتناکی بود و بوی خون همه جا رو گرفته بود. خیلی سخت تونستیم ما برگردیم توی هتل به خاطر اینکه تمام راه و بعدن فکر میکنم بعد از یک ساعت از ماجرا که گذشته بود که تمام راه و بلوکه کرده بود پلیس و ماشینای آتش نشانی. بالاخره آمبولانس اومده بود و یه دونم هلیکوپتر اومده بود. دقیقا توی همه خیابون بودش که چند ساعت پیش رژه های نیروهای فرانسوی بود و جشن بود و داشتن مارش میزدن و نیروی دریایی و نمیدونم با تانک و با چیزهای مختلف اینا داشتن نمایش میدادن. کسایی که در واقع کشته شده بودن خانواده هاشون از همه قشری بودن، یعنی مثلا لهستانی بودن، خیلی بودن مسلمان های فرانسوی بودن. یه اتصادای تفنگ دوباره شنیده بودن و داشتن همیه جمعیت زیادی از مردم داشتن فرار میکنن توی کوچه ها. بعد به ما هم گفتن که فرار کنیم. بعد محل لابی هتل شده جای کردن پلیس و شاهدای در واقع این واقعه همه جمعن و مادرها و بچه ها هستن روی همین مبلای توی هتل خوابیدن و مشغول صحبت با پلیسن و اینکه در واقع شواهد رو در اختیار پلیس بذارن. راه هم همه بسته از تمام اون جشنی که برقرار بوده، همه مردم با هم به خوبی خوشی داشتن جشن میگرفتن، اون الان تبدیل به عزاداری شده.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با یک شاهد عینی به نام مریم که شب گذشته در شاهد حمله تروریستی به شهر نیس در فرانسه بوده.
درست یک سال میگذره از روزهایی که در کوچه و خیابانهای ایران توافق هسته‌ای جشن گرفته شد. توافقی که موافق و مخالف چه در ایران و چه در غرب کم نداره. حالا یک سال بعد از بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانی در سیاست خارجی، شما درباره این توافق چه فکر میکنید؟ آیا تأثیری بر زندگی ایرانی ها داشته؟ چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی؟ این جمعه ساعت 6:30 تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید. یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
بسیار خب، همطور که در ابتدای خبرها هم شنیدید، ما همچنان داریم حمله به شهر نیس در فرانسه رو پوشش میدیم خبرش رو و گزارشی که رادیو فردا در این باره تهیه کرده رو بر صفحه فیسبوک گذاشتیم و تعداد زیادی از کاربران فارسی زبان رادیو فردا به این گزارش واکنش نشون دادن و برای ما نظراتشون رو نوشتن. تعدادی از این نظرات رو براتون میخونم. یکی از کاربران فیسبوک از علاقمندان رادیو فردا در صفحه ما نوشته که همیشه این مردم عادی و بیگناهند که قربانی خشونت، ترور و غیره قرار میگیرند، میشوند منظورشون بوده، و این سیاستمدارها و دولت مردها هستند که خوش و خرم به زندگیشون ادامه میدند به امید روزی که جهالت از دنیا ریشه کن بشه. کاربر دیگری نوشته که سال 88 هم همینطور مردم رو زیر میگرفتند اما کسی صداش در نمیومد. کاربر دیگری هم نظر خودش رو اینطور مطرح کرده که خدا لعنت کند کسانی رو که ضد انسانند، مردم بیگناه چرا باید کشته شوند و به چه جرمی. کاربر دیگری هم نوشته که اگر فرانسه نتواند خودش را جمع جور بکند، هر وسیله مکانیکی و الکترونیکی یک بمب ساعتی است برای این کشور. متاسفم برای دولت فرانسه به کدام دلیل افراد نالایق رو در نیروهای اطلاعاتی و انتظامی عوض نمی کند که باعث کشته شدن مردم بیگناه نشود. و سرانجام این که یک کاربر دیگه هم نوشته که این کارا با هیچ دینی سازگاری نداره، به دین ربطش ندین، اینها تروریست هستن که در قبال پول هر کاری می کنن، تو هیچ دین و آینی نگفته که باید مردم عادی رو کشت. شما هم اگر نظری دارید حتما به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، اونجا میتونید برای ما نظرات خودتون رو راجع به حمله دیشب در نیس بنویسید، یا میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. به سراغ یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا بریم، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات.
آبان ماه سال 91 بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به محل کار دو شهروند بهایی اهل کرج آنها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت شهروندان بهایی در این سالها البته چندان دلیلی هم نمی‌خواهد. همین که بهایی باشی و دستورات این آیین را به جای آوری دلیل کافی برای بازداشت، بازجویی و حکم و زندان وجود دارد. کامران قیصر و افشین سید احمد دو شهروند بهایی اهل کرج بودند که در آن آبان ماه بازداشت شدند. افشین سید احمد در مجموع بیش از یک ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با تکمیل پرونده اتهاماتیش توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده این شهروند بهایی اهل کرج در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. افشین سید احمد در آن دادگاه به تحمل 36 ماه حبس محکوم شد. اعتراض به حکم دادگاه بدوی برای این شهروند بهایی نتیجه‌ای نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. به رغم قطعی شدن حکم صادره در دادگاه تجدید نظر، زمان اجرای حکم به آینده نامعلومی موکول شد. در تیر ماه سال 95، افشین سید احمد با تماسی تلفنی برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای مقدس مستقر در اوین فرا خوانده شد، اما مراجعه این شهروند بهایی به دادسرای زندان اوین برای پاسخگویی با بازداشت او همراه شد. آقای سید احمد پس از مراجعه به دادسرای مقدس در اوین دریافت که او را برای اجرای حکم 3 سال حبسش به زندان فراخواندند و او بدین ترتیب بدون اطلاع قبلی به زندان اوین انتقال یافت. پس از انجام امور اداری ثبت نام او در زندان اوین، افشین سید احمد به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا در کنار دیگر همکیشان بهایی خود دوره محکومیتش را در این زندان بگذراند. افشین سید احمد پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج چند روزی را در قرنطینه این زندان گذراند و پس از آن به سالن 12 زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
خب خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.